Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya Allah
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 Ya Allah Allah
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
الله الله
يا الله
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 يا الله
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 يا الله
الله
راویان آشنایی با دانش رجال.
الله الله
يا الله
الله الله
يا الله
الله الله
يا الله
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 بسم الله الرحمن الرحیم. از برنامه پیش عامل پنجم تضعیف رو مطرح کردیم که جهالت بود. عرض شد که اهل سنت تقسیم‌هایی برای انواع مجهول و شیوه برخورد با مجهول مطرح کردند، از مجهول العین و مجهول الحال و مستور الحال، که گفتیم هیچ کدام از اینها در نزد شیعه متعارف نیست و ما از اینها استفاده نمی کنیم. بلکه مجهول در نزد قدماء ما، یعنی تا عصر علامه حلی و ابن داوود، کسی بوده که حکم به جهالت نسبت بهش شده و گفتن این شخص قابل پذیرش نیست. به عبارت دیگر، مجهول در نزد اونها که ان یک معنای اصطلاحی خاص داشت و بر اون اساس مشک کردن. اما از زمان ابن داوود که گذشت، ما شاهد هستیم که مجهول رو به معنای لغویش گرفتن و هر گونه ناشناخته بودن رو به عنوان مجهول بودن مطرح کردن. اما از اینکه این شخص ناشناخته است، ناشناخته ای که سبب جرح و اشکال هست یا محمل است، یعنی اساساً هیچ اطلاعی دربارش نیست. توضیح بیشتر این که عرض شد که در بین قدما وقتی کلمه مجهول رو در برابر نام راوی قرار می دادن، این حکم ایجابی بود به این که این شخص ناشناخته است، به این معنا که این شخص رو تحقیر می کردن، مثل اینکه این دیگه کیه. این گونه موارد این دیگه کیه یک نوع ایجابه، یعنی در واقع تصریح میکنه این شخص قابل اعتماد نیست. اما مهمل، یعنی کسی که اسمش نیامده، مثل این است که آقا من فلان کس رو نمیشناسم. نمیشناسم توهین به کسی نیست، اما مجهول به اون معنایی که گفتیم توهین به شخص حساب میشه. اونی که سبب جرح هست مجهول قدماست، یعنی تا علامه حلی و ابن داوود. و اون چه که سبب جرح حساب نمیشه اضافه شد به سبب جرح، یعنی مهمل هم اضافه شد بعد از زمان ابن داوود. لذا مجهول از اون اصطلاحاتی است که دو دوره ایه. یه دوره مربوط به دوره قدماست که میگیم مجهول قدمایی، و یک دوره مربوط به متأخرین که مجهول متأخرین. مجهول قدما فقط معناش جرح و تضعیف است، اما مجهول متأخرین اعم است. اعم از این که شخص مجروح باشد یا چنین شخصی مهمل باشد و شناخته شده نباشد. یعنی الان در منابع موجود وقتی شما کلمه مجهول رو میبینید، نمیتونید بگید که این شخص قطعا ضعیف است، چون مجهول اینجا ممکن است معنای همون مهمل رو داشته باشه. اگر معنای مهمل مراد باشه، این است که این شخص شناخته شده نیست. بله، در مقام عمل به حکم راوی ضعیف باهاش برخورد میکنیم، اما نه اینکه او رو ضعیف حساب میکنیم، یعنی واقعا هم ضعیف است. در مورد راویان مهمل امکان اجتهاد هست، بلکه اصلا جای اجتهاد غالبا همین جاهاست. نمیخوام بگم در سایر موارد نیست، اما بیشتر جای اجتهاد اینجاست. مرحوم میرداماد در رواحش السماویه در اونجا در ضمن همین بحث تازه وقتی میرسه میگه که این اشخاصی که مهمل هستن کسانی هستن که مجهول شمرده میشن، اما این مجهول این معناش این است که ما نسبت به مدح و ذمش خبر نداریم. اونجا تازه میگه که جای تحقیق و جای اجتهاد رجالی باز میشه. ایشون تصریح میکنه فعل المجتهد ان يتتبع مزان استعلام حاله من الطبقات والاسانيد والمشيخات والاجازات والاحاديث والسير والتواريخ وكتب الانصاب وما يجري مجراها. در صورتی که شخص مهمل بود تازه جای اجتهاد باز میشه و بر مجتهد اون وقت این فرض درست میشه که تتبع بکنه مزان استعلام حال راوی رو، یعنی جاهایی که امکان داره در اون جاها پیدا بکنه و تحقیق بکنه حال راوی رو و اونها رو میشوره بخشیشو من طبقات، از طبقات روات این رو در بیاره، از اسانید، از مشیخه های کتاب ها، از اجازه نامه ها، از احادیث، از سیر و تواریخ، یعنی سیر اون چیزی که کتاب هایی که مربوطن به تاریخ ائمه اطهار و تواریخ عام که در مورد مباحث تاریخی آمده، وقایع تاریخی رو گزارش کردن، یه نفر رو بتونن لابلای اونها پیدا کنن. برخی از شخصیت ها هم شخصیت روایی هن هم شخصیت تاریخی هن. و کتب انساب، حتی در کتاب های انساب هم شاد باشه و ما یجری مجراها. و اون چی که در این سبیل و این سل کتاب ها هستن اگر شخصی بتونه اطلاعات جمع بکنه این موارد وقت معتبر باشه. اگر در حین این پژوهش به نتیجه ای رسید قابل بر اعتماد بود در نزدش که بر همون عمل میکنه، مثلا فرض کن این شخص ضعیف است، این شخص ثقه است یا هرچی، از حالت اهمال در میاد. اما اگر که به نتیجه قابل اعتماد نرسید والا واجب میشه رها کردن امر رو و در واقع اون رو در زیر بقعه و قبه توقف قرار بده و رها کردن قول نسبت به او رو و قائل به سکوت شدن که در رواش السماویه صفحه 105 اینو بیان کرد. پس مجهول قدما ضعف بود و مجهولی بود که موجب جرح راوی می شد، اما مجهول متأخرین مجهولی است که جرح دارد. یه چیز دیگه هم بهش اضافه شده، مجهولی که اهمال دارد. لذا مرحوم محمد تقی شوشتری در مقدمه قاموس الرجال ضمن تبیین این مطلب اینجور تصریح میکنه ما فعله المتأخرون فی المجهول خبط عظیم. این کاری که متأخرین درباره اصطلاح مجهول کردن خبط و اشتباه بزرگی بود. والاصطلاح و ان کان لا مشاهده فیه، اصطلاح سازی اگرچه که در اون بخلی وجود نداره و هر کسی میتونه اصطلاح درست کنه، الا انه کان علیهم تمییز المجهول المجروح من المجهول المهمل. لکن این اصطلاح سازی تا وقتی مقبوله که موجب خلط و اشتباه نشه. لذا بر اونها لازم بود یک کاری میکردن که مجهولی که مجروح است و روایتش مقبول نیست که همون مجهول قدما باشه، از مجهول محمل که در واقع در اون حد نیست جدا میشد، حتی لا یحصل الالتباس، تا اشتباه پیش نیاد. لذا اینها با هم دیگه متفاوتند و نباید با هم دیگه خلط بشن. بر این اساس جهالت یکی از عوامل تضعیف شمرده میشه با بیانی که عرض شد که مجهول قدمایی باشه. اما مجهول متأخرین خودش عامل تضعیف نیست، یعنی مهمل بودن عامل تضعیف نیست. لکن در این حالی که این چنین هست ما نمیتونیم در مورد این گونه اشخاص بیایم و حکم بکنیم به اینکه روایتش معتبر است، تا الا اینکه نکته ای رو بعد از این عرض خواهم کرد در مورد عمل به روایت چنین اشخاصی.
آشنایی با دانش رجال با کارشناسی استاد رحمان ستایش در برنامه راویان.
نکته تکمیلی که باید به این بحث بپردازیم این است که گاهی وقتی اسم شخص مجهوله لکن حکم در مورد شخص داریم. توضیحش این که گاهی وقتی توی اسناد داریم که راوی اسم استادش رو نمیاره ولکن او رو توثیق به وثاقت میکنه، میگه حدثنی از ثقه. اینجا جهالت نسبت به اسم و همه مشخصاتی که میتواند این استاد رو برای ما تشخیص بده وجود داره، اما حکم به وثاقت هم هست. این گونه مواردی که میگه حدثنی از ثقه یا عن ثقته یا عن بعض ثقات و امثال این موارد، اینا رو باید چجوری باشون برخورد کرد؟ قاعده اولی این است که این گونه موارد در واقع داخل در مجهول شمرده میشه و بنابراین اعتباری نداره. لکن در بین اعلام و بزرگان محدثان شیعه گاه اظهار نظرهای غیر از این وجود داره. از جمله در وصول الاخیار همین مورد رو به عنوان یک توثیق پذیرفتن و اصل عدم جاره رو جاری کردن. یعنی در واقع حدثنی از ثقه گفتن اصل این است که همین توثیق پذیرفته است، جارهی هم ندارد. یعنی احتمال وجود معارض با اصل عدم جاره منتفی است. در این صورت لذا روایات این اشخاص رو میشه پذیرفت. توضیح بیشترش این است که هر راوی ممکن است ثقه باشد، ممکن است که ضعیف باشد. حالا این شخصی که شاگرد اوست تعبیر میکنه حدثنی از ثقه، رأی این شخص این است که این ثقه باشد، اما در همونجا چون نمیشناسیم احتمال وجود جاره هم وجود داره. خب شاید اگر اسمش می بود ما پیدا می کردیم یک کسی که رأی او این بود که این شخص ضعیفه، اون وقت با هم تعارض می کرد، اون وقت این حدثنی از ثقه اعتبار نداشت به خاطر تعارض. در این صورت باید ما بگیم که این حدثنی از ثقه مقبول نیست. مرحوم شیخ عزالدین میگه که اصل عدم جارهه، لذا ما باید این رو بپذیریم. اما اگر یک کسی آمد و تصریح کرد که نه، من اصلا قصدم این است که اون استاد خودم رو تعدیل کنم و توثیقش کنم، یا به شکلی از اطلاق عبارت اینجور استفاده میخواد بکنه که استادش رو به اصطلاح توثیق بکنه، در این موارد ایشون گفته که این شخص معتبر است. واقعیتش این است که پذیرش این گونه موارد مشکله. یعنی اونچه که به عنوان رأی جمهور الان پذیرفته شده است اینه، اون کسی که میگه حدثنی از ثقه باید دید چجور آدمی است. اگر یکی از کسانی است که دارای این شأنیت هست که خودش جرح و تعدیل بکنه و خودش اظهار و نظر بکنه و یک راوی ثقه معمولی نیست بلکه راوی محدث است و حدیث پژوه و بصیر به اخبار و رجال و امثال این موارد هست، اگه بگه حدثنی از ثقه این رو میپذیریم. اما اگر این شأن رو نداشته باشه نمیتونیم این حدثنی از ثقه رو از او بپذیریم. این رأی نهایی است که الان جمهور پایبند به او هستند. این گونه افراد در کتابهای فهرست و رجال زیاد هستند که تصریح شده که این اشخاص به اصطلاح جایگاه این گونه دارند و بصیر به رجال و بصیر به حدیث هست. بنابراین این نوع جهالت که جهالت اسم است نه جهالت حکم، با این تبصره‌ای که عرض کردیم میتونیم بپذیریم و اونها رو معتبر بدونیم. تتمه بحث از بحث جهالت انشاءالله در برنامه آینده پی گرفته میشه.
لا اله الا الله.